به یکی دیگر از پیغام‌های روحانی و الهام بخش کلیسای ایرانیان شمال لندن خوش آمدید. امیدواریم با شنیدن این پیام کلام زندگی خداوند در زندگی شما عمل کرده و برکات روز افزون او بهره‌مند شوید.
خیلی خیلی خوش آمدید. خوشحالم که من اینجا هستم. مطمئنم که شما هم خوشحالید اینجا هستید. برای اینکه دلیل خوبی هست برای اینکه اینجا باشیم. اولین دلیل اینه که دوستاتون رو میبینید، همه پهلوی دوستاشون نشستن قشنگ ویزون مرتب. دومین دلیل هوای خیلی خوبیه، بعد از جلسه میتونید برید پیش هم دیگه و با هم دیگه حال کنید. و سومین دلیل که اتفاقا دلیل اول باید باشه اینه که اومدید با پدر آسمانی حال بکنید. حالا اگر حال نمی کنید یا نمی خواهید بکنید، این دیگه مشکل خود شماست، مشکل پدر آسمانی نیستش. و ما در رابطه با پیام امروز که ادامه پیام دفعه گذشته ای هستش که من اینجا در خدمتتون بودم و صحبتمون این بود که چطور دیگه از این دوره مهد کودکی که بیش از اندازه توش موندیم ازش آزاد بشیم و بیاییم بیرون. متاسفانه در بسیاری از کلیساهای ما افراد پیشه گرفتن، پیشه پیتر پنی. پیتر پن که میدونه یکی از قهرمانهای بچه هاست، منتها شخصیتی که هیچ وقت نمیخواد بزرگ بشه، دائم میخواد که کودک باقی بمونه، برای اینکه وقتی که بخواد بزرگ بشه مسئولیت بیشتری وجود داره براش. و بسیاری از ماها به همین شکل فکر میکنیم که خوبه که در کلیسا کماکان بچه باقی بمونیم، ولی خدا یک چنین بچه هایی رو نمیخواد. و برای همینم هستش که خدمت شما گفتم که میاییم و از یک رساله میریم جلو و از این به بعد هر وقت وقت من شد و به من این فرصت داده شد به فیض خدا از رساله یعقوب میریم جلوتر. ولی برای اینکه یک تداعی بشه دفعه گذشته که فقط آیه 2 رو براتون صحبت کردم، اگر این رساله رو باز بکنید و من قسمتی از این رساله رو از آیه 1 تا 12 براتون بخونم که برای همه شما تداعی بشه اگه این آیپد من بتونه اینجا درست وایسته خوبه. اونجا اینطور می نویسه: از یعقوب غلام خدا و عیسای مسیح خداوند به 12 قبیله که در جهان پراکندند. وقتی که میگه در جهان پراکندند، صحبتش در جهان دنیای امپراتوری روم بود. سلام ای برادران من، هرگاه با آزمایش های گوناگون، با مشکلات گوناگون روبرو می شوید، اون رو کمال شادی بینگارید، زیرا می دانید گذشتن ایمان شما از بوته آزمایش ها پایداری به بار می آورد. اما بگذارید پایداری کار خود را به کمال رساند تا بالغ و کامل شوید و چیزی کم نداشته باشید. اگر از شما کسی بی بهره از حکمت است، درخواست کند از خدایی که سخاوتمندانه و بدون ملامت به همه عطا می کند و به وی عطا خواهد شد. اما با ایمان درخواست کند و هیچ تردید به خود راه ندهد، زیرا کسی که تردید دارد چون موج دریاست که با وزش باد به هر سو رانده می شود. چنین کس نپندارد که از خداوند چیزی خواهد یافت، زیرا شخصی است دو دل و در تمامی رفتار خیش ناپایدار. برادر حقیر به منزلت والای خود فخر کند، اما ثروتمند به حقارت خود، زیرا همچون گل صحرا در گذر است. همان گونه که خورشید با گرمای سوزان خود طلوع کرده، علف را می خشکاند و گلش فرو می ریزد و زیباییش محو می شود. ثروتمند نیز در حین کسب و کار پژمرده و محو خواهد شد. خوشا به حال آن که در آزمایش ها پایداری نشان می دهد، زیرا چون از بوته آزمایش سربلند بیرون آید، آن تاج حیات را خواهد یافت که خدا به دوستداران خیش وعده فرموده است. صحبت اینه در این رساله یعقوب که خودش رو داره غلام عیسی مسیح میخونه، ولی در واقع برادر ناتنیشه. بعد از اینکه عیسی مسیح به دنیا میاد، از یوسف و مریم خواهران و برادران براش به دنیا میان، این یکی از اون برادراست. و جالب اینه که اتفاقا فکر میکنم که یعقوب بهترین فرد در کتاب مقدس که ما بتونیم ازش نمونه برداریم. متاسفانه در مورد او چیز زیادی نوشته نشده، ولی همینقدر که در موردش میدونیم میتونیم بفهمیم که چقدر میتونه مدل خوبی برای ما باشه. این شخص در زمان زندگی عیسی مسیح اصلا بهش ایمان نیاورد، نه فقط ایمان نیاورد، بلکه با دیگر داداشاش سعی میکردن که عیسی رو بفرستن به کام مرگ. در انجیل یوحنا فصل 7 این مطلب رو میبینیم که چطور با دسیسه دارن با عیسی صحبت میکنن. ولی بعد اینکه عیسی مسیح از مردگان قیام میکنه و خودش رو به بیش از 500 نفر ظاهر میکنه که یعقوب هم یکی از اونهاست، میبینیم که از اون موقع به بعد یعقوب زندگیش عوض میشه. در واقع توبه یعقوب توبه درستیه که بنیاد رشدی هستش که یعقوب در اینجا داره مطرح میکنه خودش. اغلب ماهایی که مسیحی میشیم، نقطه شروع ما باید ملاقات شخصی ما با خداوند باشه. باید عیسی مسیح رو باهاش ملاقات شخصی داشته باشیم. اون موقع توبه ما توبه درستی خواهد بود و به شکل درست رشد خواهیم کرد، تولد تازه به شکل درست در ما صورت خواهد گرفت. وگرنه اگر با اطلاعاتی که در ذهن در مورد عیسی داریم توبه میکنیم، این معلومات ذهنی برای تولد تازه کافی نیست. ما چجوری عیسی رو ببینیم؟ یعنی عیسی میخواد خودش رو به ما ظاهر بکنه. دقیقاً همین طوره. این خواست عیسی مسیحه که خودش رو به شما ظاهر بکنه و اونطور که شما میتونید یقین داشته باشید با خداوند ملاقات کردید، به اون شکل میخواد با شما ملاقات بکنه. برای بعضی ها از طریق کلام، برای بعضی ها از طریق خواب، برای بعضی ها از طریق رویا، برای بعضی ها از طریق حوادث زندگی. ولی در همه اینها شما میدونید که با عیسی مسیح ملاقات کردید و این نقطه شروع مسیحیت یعقوب این رو داشت. و بعد میبینیم که چطور این شخص رشد میکنه. چیزی در موردش نوشته نمیشه تا اعمال فصل 15 که در اونجا میبینیم که این رئیس شورای اورشلیم، اولین شورای مهم مسیحی که درش رسولانی مثل پتروس حضور دارن، رسولانی مثل پولس حضور دارن، اونجا چه کسی رئیس شوراست؟ یعقوب. یعقوبی که تازه بعد از زنده شدن عیسی مسیح ایمان میاره. چطور یک چنین فردی میتونه در بین اون رسولان با اون قدرت و اقتدار بشه رئیس شورا؟ مسلمه باید چنان زندگی عالی داشته باشه، زندگی روحانی عالی داشته باشه که کسی نتونه انگوش بذاره به چیزی در زندگیش، نه اینکه دیگران تاییدش بکنن بلکه تایید خدا رو داشته باشه. یعقوب درست روش کرده بود، چون درست توبه کرده بود. و بعد میبینیم که در اونجا در کلیسای اورشلیم تبدیل شده به یک ستون و خود پولس در رساله‌ای که به غلاطیان مینویسه او رو به عنوان ستون کلیسا مطرح میکنه. فردی که بعد از مرگ عیسی مسیح مثل من و شما بهش ایمان میاره، مثل من و شما توبه میکنه. یعقوب در مورد شخصیت روحانیش همین بس که بهش میگفتن یعقوب زانو شطوری، برای اینکه اونقدر زندگیش در دعا بود که زانوانش پینه بسته بود. این شخص میدونستش که رابطه دو طرف داشتن با خدا یعنی چی. برای اینکه اگر شما در رابطه دو طرفه با خدا نباشید که وقتی صحبت میکنید اونم جواب بده و صحبت گل بندازه و بره و بره و بره و بره و بره، شما میایید عرایضتون رو به حضور خدا تقدیم میکنید 5 دقیقه و بعد میبینید جلسه دعا تموم نشد، دوباره یه 5 دقیقه دیگه عرایض رو از سر نو تقدیم میکنید و بعد یه 5 دقیقه دیگه، بالاخره خسته میشید بعد از 15 دقیقه. چرا؟ برای اینکه این صحبت ها در رابطه دو طرفه انجام نمیشه. دعای فرد مسیح یعنی گفتگو، گفتگو، گفتگو. من میگم خدا میشه به خدا میگه من میشنوم، من میگم خدا میشه به خدا میگه من میشنوم، و صحبت گل میندازه، گل میندازه، گل میندازه، گل میندازه، گل میندازه. یهو چشم باز میکنید میبینی که 3 ساعت در دعا هستید و هنوز خیلی حرفا برای گفتن وجود داره. این یعنی زندگی نرمال مسیحی، رابطه که دو طرفی با خدا. یعقوب اینو خوب میدونست، برای همینم بهش میگفتن یعقوب زانو شطوری. این نه فقط در مورد مسیحیان بود، بلکه در مورد دشمنان هم، برای اینکه چنان ازش بدشون میاد. فریسیان که در سال 62 میلادی یعقوب رو میگیرن، در بالای معبد از اونجا پرتش میکنن به پایین و میبینن هنوز نمرده، با چماق و دینک میفتن روش، اونقدر میزنن که بمیره. جالب اینه که زمانی که داشت میمرد مثل برادر بزرگترش عیسی مسیح میگه ای پدر اینها رو ببخش، نمیدونن چه میکنن. شاگرد خوبی بوده و ارزش داره که ما به این شاگرد گوش بکنیم، برای اینکه مثل من و شماست و از اون مسیری که من و شما رد میشیم رد شده، ولی به شکل درست، و ما میتونیم ازش نمونه برداریم. و یعقوب برمیگرده و در ادامه این داستان میگه که ای برادران من. وقتی میگه برادران من، یعنی اینکه برای کلیسا داره مینویسه، برای کلیسایی که به خاطر جفا و سختی ها پراکنده است، مثل کلیسای ما. خیلی از شما پراکنده شدید از مملکتتون با 1000 دلیل موجه و غیر موجه، الان اینجا هستید. میگه ای برادران من، اینا رو دارم برای شما می نویسم. و نمیگه که اگر در مشکلات میفتید، میگه زمانی که در مشکلات میفتید، یعنی اینکه مشکلات وجود خواهند داد. اگه فکر میکنید مشکل وجود نخواهد داد، نخواهد داشت، اشتباه میکنید. ولی زمانی که مشکل وجود داره، شادی کنون رو کمال خوشی بینگاری. و جالب اینه که وقتی که لغت بینگاری رو به پیش میاره، نمیخوام در مورد صحبت کنم، من کافی صحبت کردم، این یک لغت بانکیه و بیشتر معنی ارزیابی رو میده. زمانی که مشکلات به سراغ شما میاد، یعقوب میگه که اون منش قلبیتون که درون شماست و اعمالتون بر اساس اون رو این باشه که شاد باشی. بگید به به چه مشکلاتی پیش اومده که من الان میتونم در مورد شاد باشم. علت این که میگه که شادی رو، کمال شادی اینو برای خودتون بینگارید، فرض کنید، برای اینه که میگه این رو برای خودتون به این شکل ارزیابی کنید. گفتم لغت بانکیه. زمانی که مشکلات میان، علت این که ما دست پای خودمون رو گم میکنیم، علت این که ما همین طور حراس و نگران وای چه خواهد شد به این شکلیم، برای اینکه ارزیابی درستی از موقعیت نداریم. چرا؟ برای اینکه زندگی ما اولویت‌هاش غلطه. اولویت ها غلطه. انواع و اقسام 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 رو برای خودمون چیدیم، در حالی که فرد مسیحی که پیرو عیسی مسیح، کلام خدا بهش میگه که تو اول ملکوت خدا رو بطلب. بنابراین اولویت های ما باید در چارچوب برقراری ملکوت خدا در زندگی من و در زندگی دیگران باشه. و وقتی که این اولویت ها در زندگی من هستش، اون موقع میتونم این رو کمال خوشی بینگارم. به غیر از این نه، چون ارزیابی درستی وجود نخواهد داشت. حالا میریم سراغ آیه 3 که ببینیم در آیه 3 چی داره میگه یعقوب به ما. در اونجا میگه که شما وقتی که این رو کمال خوشی تلقی کردید، اون موقع یو یکی برمیگرد از میان شما میگه ولی قبل از اینکه جلو برید بعد فریدون، لطفاً به ما بگید که آخه چطوری این کارو بکنیم؟ مگه میشه در بطن مشکلات چیکار کرد؟ بشکن زد، به به، آقا چه موش عالیه، چقدر خوب شد. نه، یعقوب فرمان بعدی رو میاره تو کار. میگه چی؟ میگه چون که میدانید. دلیل میاره. علت این که شما میتونید خوشی بینگارید، علتش برای اینه که شما میدانید. مسیحیان، افرادی که پیرو راستین عیسی مسیح هستند، افرادی که ملکوت خداست که اولویتاشون داره برقرار میکنه، از چه چیزی آگاهند؟ از این آگاهند که امتحان ایمان خواهند داشت. از این آگاه هستند که ایمانشون همیشه امتحان خواهد شد. و اگر یادتون باشه وقتی که خداوند ابراهیم رو دعوت کرد که ابراهیم بیاد بیرون، در طول اون زندگی و رابطه دو طرفه‌ای که ابراهیم با خدا داشت، دائم می‌بینیم که ابراهیم ایمانش مورد امتحان قرار می‌گیره. این برای این نبود که خداوند دنبال بهانه می‌گشت که زیر پای ابراهیم رو خالی کنه، برعکس این امتحان‌ها می‌دانید برای این هستش که بهترین ما رو بکشه بیرون، بهترین های ما رو بکشه بیرون، برای اینکه خدا هدف داره از زندگی ما. شما وقتی که نمیدونم میدونید یا نه، فولاد برای اینکه فولاد بشه درجه مقاومتش بره بالا، آهن رو ور میدارن میکنن چی؟ تو آتیش در میارن، تاپ 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 بعد میکننش تو آب، در میارن تو آتیش، تاپ 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 میکنن تو آب، و به این شکل درجه مقاومت این آهن رو میبرن بالا. چرا؟ برای اینکه ناخالصی ها رو ازش چکار میکنن؟ میکشن بیرون. خداوند برای فرزندانش، برای پیروان او که میخوان ملکوت خدا تو زندگیشون برقرار بشه و در این دنیا ملکوت خدا برقرار بشه، نقشه‌اش این هستش که اینها روز به روز در این راه رشد از آهن تبدیل بشن به فولاد، تحملشون، قدرتشون، قواشون بره بیرون، بیاد بالا، و بهترین هاشون ازش چیکار بکنه؟ بیاد بیرون. امتحان ایمان ما عزیزان من تازه ثابت میکنه که ما تولد تازه داریم. اگر تولد تازه وجود نداشته باشه، یعنی اون شروع درستی که اشاره کردم، امتحان ایمان بی‌معنیه و مشکلات که میاد ردی به این نداره که خوی من دارم چی میگن تو آتش میرم، تو کوره میام فولاد بشم. نه، تولد تازه باید وجود داشته باشه. پتروس چقدر عالی در این رابطه داره ما رو کمک میکنه. اگر اول پتروس آیه یک، فصل یک آیه هفت رو باز کنید، در آنجا پتروس داره میگه که ببینید امتحان ایمان شما گرانبهاتر است از چی؟ گرانبهاتر است از طلایی که در کوره تصفیه میشه. از اون گرانبهاتره. شما دیدید که طلا رو چجوری تصفیه میکنن؟ نه، زرگری که کار نکردیم، باور کنید منم ندیدم، ولی اینطور که خوندم به این شکلی که اون قدیم ها مثل الان نبود که چی میگن همه چیز مکانیکی باشه، میگن که زرگرها طلا رو اونی که مثل آتشخالاش باهاش هستش میریختن تو بوته ها و میذاشتن تو کوره و میکشیدن بیرون، گفتن نه نشده، میکشن رو میکن نه نشده، میکشیدن گفتن نه نشده، زمان ها الان شده. و معیارشون این بود، زمانی که صورت خودشون رو مثل آینه در اون مثلا مایه مذاب طلا میدیدن، میفهمیدن که تصفیه شده. پس ببینید که واقعا وقتی که پتروس داره اینجا میگه که امتحان ایمان شما از اون بسیار گرانبهاتره، در واقع داره اینو میگه، میگه هدف خدا از این که شما رو از آزمایش ها ببره و هی شما رو بیاره بیرون این هستش که وقتی خدا به شما نگاه میکنه، صورت خودش به طرف خودش منعکس بشه. و اگر قراره که صورت خدا منعکس بشه از ما، این برای این هستش که جلال خدا چی دیده بشه، زمانی که مردم ما رو نگاه میکنن صورت مسیح رو ببینن، رفتار مسیح رو ببینن، شخصیت فرد مسیحی رو ببینن، افرادی که چاخان هستن دیده نشه، افرادی که فقط حرفشو میزنن عملی تو زندگیشون نیست که یعقوب در فصل دو روش انگوش خواهد گذاشت دیده نشه، بلکه افرادی دیده بشه که صورت خدا، جلال خدا از اونها دیده میشه و به این شکلی که مردم میخوان مثل شما بشن، به این شکل که مردم میخوان مثل شما بشن. تمامی صحبت عیسی مسیح در روی سر کوه برای این بود. اگه بخوام در یک جمله اونو خلاصه کنم، مسیح داشت میگفت ببینید عزیزان، متفاوت باشید با دنیایی که در دور و بر شماست، با متفاوت زندگی کردن مردم رو طرف خودتون جذب کنید، نه اینکه با اونها هم شکل بشید. چجوری مردم میخوان مثل ما بشن؟ زمانی که وقتی ما رو نگاه میکنند شخصیت عیسی مسیح از ما دیده بشه. آزمایش ها و امتحان ها برای اینه و لغتی که در واقع در اینجا به کار برده میشه امتحان، در واقع بیشتر تاییدیه است که خداوند خودش تأیید بکنه بر اینکه ایمانی که ما داریم ایمان درستی، ایمان اصیلیه و در وجود این ایمان این قوت هستش که رشد کنه، رشد کنه و ما رو شبیه پسر پدر عزیزمان عیسی مسیح بکنه. سختی ها وقتی میان باعث رشد میشن. میگه که شما اینو میدونید، اگر اینو نمیدونیم نمیتونیم بگیم باعث شادی و خوشحالیه، ولی اگر میدونیم که من ایماندار هستم، اولویت های من درسته، یعقوب میگه که اگه تو میدونی اولویت هات درسته، ملکوت خدا رو دنبالش هستی، یک دوسهات در زندگی مشخص و درست، پس تو میتونی خوشی بکنی. چرا؟ برای اینکه در مسیر درستی و اگر خدا این مشکلات رو اجازه میده به زندگی تو بیاد، برای اینه که میخواد شخصیت خودش در تو پرورش پیدا بکنه، میخواد تو رو از ناخالصی ها جدا بکنه، میخواد تو رو کاری بکنه که چه در بین مردم چه در حضور خدا در جلال و در عزت باشه. پولس در این زمینه چقدر قشنگ در رومیان فصل 5 آیه 34 میگه. پولس میگه که ببینید عزیزان، ما در مصیبت ها فخر میکنیم، در مصیبت ها شادی میکنیم. چرا؟ برای اینکه میگه که میدونیم، همون لغت پولس میگه میدونیم که مصیبت، سختی ها، مشکلات صبر رو به وجود میاره و زمانی که در این صبر قائم ایستاده ایم، اونجا میگه امتحان ولی لغت بهترش تاییدی است، میدونیم که این صبر ما تاییدیه خدا رو برای ما میاره که ما دست در مسیر درست هستیم و تاییدیه خدا در وجود ما امید رو به وجود میاره و امید باعث شرمساری نمیشه. میبینید روان به چه شکله؟ مشکلات میاد برای فرد درست، ایماندار درست، پیرو مسیح درست و وقتی که میاد صبر، تاییدیه که خداوند و امید در زندگیش به وجود میاد و اونجا پولس صحبتش رو به این ترتیب داره تموم کنه. میگه امید باعث شرمساری نمیشه زیرا محبت خدا به وسیله روح القدس در قلب‌های ما ریخته شده. محبت خدا توسط روح القدس در قلب‌های ما ریخته شده. ببینید صبر و تحملی که در کلام خدا در موردش میخونیم یه چیز منفعل نیست، همجور بشینیم نه، ببینید همه چیز با منش قلبی ما، طرز برخورد قلبی ما سر و کار داره. در واقع صبر و تحملی که در کتاب مقدس است یک عمل شجاعانه است. تو آگاهانه تصمیم میگیری که من مقاومت میکنم. چرا؟ برای اینکه ارزیابی درست داری از زندگی خودت و میدونی که علت اینکه به این شکله برای اینکه درجه مقاومت تو باید بره بالا، برای اینکه خدا میخواد صورت خودش در زندگی تو دیده بشه. بعضی وقتا ما میگیم آقا ولش کن، واسه چی خدا در صورتش در زندگی من دیده بشه؟ واسه چی آخه این همه بدبختی ها رو بکشیم؟ خب نجات فیضه، بالاخره ما ایمانداران اینجوری هستیم، بالاخره خدا میبخشه، رحمت داره، فلان داره، بهمان داره. اصلا از این حرفا نیست، اصلا از این حرفا نیست، ابدا. خدا دنبال یه عده قهرمانان ایمان و یه عده افراد ساده نیستش که حالا قهرمانان ایران میرن در برج‌های آسمان زندگی میکنن ولی اونایی که هیچ کاری نکردن همینجور حال خوشخوشان زندگی کردن، مثلا یه آپارتمان یه طبقه داره، شما بگه اشکال نداره، از جهنم که در رفتیم بهتره، آپارتمان یه طرفش هم بهش راضی هستیم. از این خبرها نیست، به این شکل نیست عزیزان. افرادی که از وضعیت گناه توسط عیسی مسیح میان به رابطه دو طرفه با خدا، در رابطه دو طرفه با خدا رشد به این شکله. به غیر از این راه دیگه‌ای وجود نداره. اگر هر راه دیگه‌ای به غیر از این رو برای خودتون پیشه کردید، در رابطه دو طرفه نیستید. در رابطه دو طرفه این نیستش که من فقط سلام احوال پرسی با خدا داشته باشم. ابداً خدا کار خودش رو توسط تولد تازه در شما شروع میکنه و انتظار خدا اینه که فرزندش رشد کنه. خدا به دنبال بچه عقب افتاده که نیستش که دائم چی میگن همینجور رشد نکرده باقی بمونه. نه، خدا میخواد که فرزندان او تمثیل کننده شخصیت او باشند، به همان شکل که عیسی مسیح بود. فردی که به این شکل شخصیتش عزیزان ساخته میشه، حرفش میشه حرف خدا، حرفش میشه حرف خدا. میتونه دست مریض رو بگیره، ببین در نام عیسی مسیح بلند شو و مریض بلند میشه، برای اینکه اقتدار داره که تمثیل کننده پدر آسمانیش باشه. زندگیش عوض میشه، زندگی دیگران عوض میشه، خالی از مشکلات نمیشه، ولی روی مشکلات داره راه میده. آن چیزی که برای دیگران مشکله که اینها رو ببرزید، برای او پله هستش که اون رو بیشتر به طرف خدا بکشه. پس میبینید که یعقوب چطور قشنگ داره مطرح میکنه که راه رشد ما به چه شکل باید باشه. عزیزان، تنها طریقی که خدا میتونه زندگی ما از ناخالصی ها جدا بکنه، ما رو گذاشتن در مشکلات. دوباره تکرار میکنم، تنها طریقی که خدا میتونه ما رو از ناخالصیامون جدا کنه و باعث رشد ما بشه اینه که مشکلات رو بفرسته به سراغ ما. ای گفتی چرا؟ برای اینکه وقتی که مشکلات میان سراغ ما، ما با انتخاب روبرو هستیم. چه عکس العملی الان داشته باشم؟ هر عکس العملی که داریم بر اساس ارزیابی که از زندگی خودمون داریم. دوباره نکته اول، اگر اولویت های ما درسته، ارزیابی ما این خواهد بود که خوشحال باش، خداوند اینو فرستاده نه برای اینکه تو رو ببره زیر، بلکه برای اینکه تو رو بیاره بالا. چجوری؟ اینکه حرف چه کسی رو باور میکنم. هیچ میدونید که بزرگترین سوالی که در طول تمامی تاریخ بشر از باغ عدن و من فکر میکنم تا بازگشت عیسی مسیح برای بشر باقی خواهد بود، یک سواله. همون سوالی که خدا در باغ عدن از آدم پرسید: آدم، چه کسی به تو گفت که از آن میوه بخوری نمیمیری؟ حرف چه کسی رو باور کردی؟ ما حرف چه کسی رو باور میکنیم عزیزان؟ اون تعیین کننده هست. بنابراین وقتی که ارزیابی میکنیم زندگیمون رو، اونجا مشخص میکنه که ما حرف چه کسی رو باور کردیم. اگر ارزیابی های ما درست باشه، اون موقع حرف خدا رو باور میکنیم که من در این مشکلات مثل پولس شادی خواهم کرد، برای اینکه میدونم که این دوام منو بالا خواهد برد و تاییدی از جانب خدا خواهم گرفت و این امید به زندگی من خواهد ریخت که باعث شرمساری نیست. چرا؟ برای اینکه من خدا رو دوست دارم. دوست داشتن یک کلمه رابطه‌ای یا شما در خلا نمیتونید کسی رو دوست داشته باشید. دوست داشتن نیازمند رابطه است. و شما زمانی میتونید بگید خدا رو دوستش دارید که باهاش در رابطه باشید. بدون داشتن رابطه دو طرفه امکان نداره شما کسی رو دوست داشته باشید. میگه توسط روح القدس در قلب‌های ما ریخته شده. و برای همین هم هستش که مطالعه کتاب مقدس اینقدر عزیزان برای ما مهمه. کتاب مقدس رو نمیخونیم برای اینکه ثواب داره، تفکر مذهبی ما اینه. آها حالا بخون ثواب داره. خوندن کتاب مقدس ثواب نداره. خدا از طریق کتاب مقدس داره شخصیت خودش رو در مقابل چشم ما میذاره و به ما میگه که چطور میتونیم با این شخصیت خدا در رابطه دو طرفه درست قرار بگیریم. و ما تا زمانی که از اون طریقی که خدا میگه نیاییم باهاش در رابطه دو طرفه قرار نگیریم، مسیحیتی که داریم مسیحیت چاخانه. مسیحیت یعنی این که من تصمیم گرفتم که از اون طریقی که خدا میگه بیام باش در رابطه دو طرف باشم. یکی از مشکلاتی که بشر باز از همون زمان سقوطش باهاش درگیره اینه که همش میخواد که خودش تعیین کنه که چطور به حضور خدا بیاد. یادتون از قائن چکار کرد؟ خدا گفته بود چجوری باید به حضورش بیان از طریق قربانی. هابیل گفت باشه. قائن گفت نه. هابیل رفته همش نشسته زیر درخت و نیزده چی میگن چوپونان برای خود گوسفندان برای خودشون چریدن، حالا برداشون کسی زحمتی نکشید سر من کاشتم آبیاری کردم نشستم منتظر، اینها برای خدا خوبه. و خدا هابیل رو قبول میکنه قبول نمیکنه، این گریه چیه عصبانی میشه نه فلان. خدا برمیگرده میگه اگر آن کار درست رو میکردی آیا مقبول نمیشدی؟ عزیزان برای اینکه بخوایم با خدا در رابطه دو طرفه قرار بگیریم نمیتونیم از طرق مذهبی انسان در آورده به حضور خدا بیاییم. هیچ چاره دیگه وجود نداره جز از آن طریقی که خدا میگه به حضورش بیاییم. شما اگه میخواید بیاید خونه ما، من باید بهتون آدرس بدم و باید بهتون بگم که چجوری بیاید خونه ما. خودتون میخواید تصمیم بگیرید چجوری بیاید خونه ما، برید این کار رو بکنید. ایشالله تا بازگشت ثانوی عیسی مسیح میتونید ما رو پیدا کنید. مشکل بشر نه، بشر دائم میخواد که خودش با شرایط خودش بیاد به حضور خدا و در این راستا هی داره مذهب میسازه، هی داره مذهب میسازه، هی داره مذهب میسازه. نه، رابطه دو طرفه آن چیزی هستش که داریم صحبتش رو میکنیم. و بعد میبینیم که یعقوب ادامه میده صحبتش رو، میگه که حالا که این صبر در شما به وجود میاد، آیه 4، بگذارید که این عمل خودش رو انجام بده. عجب، بگذارم یعنی چی؟ یعنی اینکه اگه شما نذارید خدا این کار رو در شما نخواهد کرد. اگر نذارید خدا این کار رو نمی کنه. ریش و قیچی دست شماست. بعضی ها میگن ما چکار کنیم رشد پیدا بکنیم؟ اتفاقا قرصاشو دار در میاد، شربتش هم فردا پس فردا در میاد. رشد اینجوری نیستش که. شما باید اجازه بدید که خدا با شما کار کنه. اگر شما این اجازه رو به خدا ندید، خدا این کار رو نخواهد داد و در نتیجه شخصیت ما کماکان شخصیت بچه باقی خواهد بود. خدا از چه طریق این کار رو میکنه؟ از طریق این که دائم شما رو در شرایطی قرار بده که شما مجبور به انتخاب باشید. و زمانی که انتخاب درست رو انجام میدید، یعنی صدای خدا رو میشنوید، میگید بین این و بین این خداوند من حرف تو رو میپذیرم، اون موقع هستش که ثمرش که در زندگیتون ظاهر میشه. شما چیکار میکنید؟ رشد میکنید، رشد میکنید، رشد میکنید. حالا الانو بفرست من برم جولیات رو از بین ببرم. همینجوری تا آدم نمیتونه بره جولیات رو از بین ببره. اگه شما داستان داوود رو نگاه کنی، داوود چجوری جولیات رو از بین برد؟ وقتی که رفت وایستاد همه داشتن میلرزن، حتی شاول داشت میلرزن. داوود اولین چیزی که یادش اومد این بود، گفت منو بفرست برم. چرا؟ بابا بنده تو، من که اینجا وایستادم شیر کشتم، خرس کشتم، داره به چی اشاره میکنه؟ داره به تجربه های قبلیش اشاره میکنه که به خداوند اعتماد کرد و خداوند او رو چکار کرد؟ پیروزی داد. بر اساس اون الان رفته جلی جلیات میخواد وایسته و او رو بیار پایین که دیدیم چطور آورد پایین. زمانی که در سختی ها اجازه میدیم که خدا شخصیت ما رو بسازه و تصمیمات درست میگیریم، حرف خدا رو گوش میکنیم، اون موقع هستش که نتایج اون گوش کردن ها ما رو در واقعه بعدی چیکار خواهد کرد؟ کمکمون خواهد کرد. بسیاری از مسیحیان اصلا میخوان از اینجور سختی ها و مشکلات پرهیز بکنن و کماکان هم چی؟ بچه باقی میمونن و منتظرن که خدا بیاد مثل این بچه ها که ما نمیدونم شربتی نا نمیخورن دنبالشون میده، حالا این غذا رو بخور، حالا جون من داره هلیکوپتر داره میاد میخواید خدا با شما اینجوری بکنه؟ خدا اینجوری نخواهد کرد. نمیخواید باشه، برید بشین اونجا همجور بچه باقی بمونید و اگر فکر میکنید که اگه بچه باقی بمونید مشکلات نخواهد بود، اشتباه میکنید. مشکلات در هر حال گریبان شما را خواهد گرفت. صحبت سر اینه که از این مشکلات به چه شکل درست میخواید چکار کنید، استفاده بکنید. پولس خیلی دوست، من رساله افسوسیان رو اصلا دوست دارم، ولی یک آیه در اونجا هستش که اونو خیلی دوست دارم. خیلی آیات هست درش که دوست دارم، اینم خیلی حرف خوبی در نیمد برای اینکه چیزای دیگر هم دوست دارم، ولی این خیلی خوبه. در فصل 2 آیات 8-10 در اونجا مطرح میکنه که بنیاد ایمان مسیحی، میگه محض فیض نجات یافته اید از طریق ایمان، از طریق اعمال نه، از طریق ایمان. چرا؟ برای اینکه هیچ کس به خودش فخر نکنه. بعد اضافه میکنه زیرا که ما صنعت دست او هستیم برای انجام اعمال نیکو. پولس داره میگه که بذارید بهتون بگم که روند رشد یک فرد مسیحی به چه شکله. یک، برای رشد لازم هستش که اول خدا برای شما کار بکنه. مسیحیت با کار من برای خدا شروع نمیشه، مسیحیت با کار خدا برای من شروع میشه. بعضی وقتا فکر میکنم که مسیحیت نگه من میام توبه میکنم. نه، قبل از اینکه تو بیای توبه کنی، خدا اومده و جان خودش رو برای گناهان تو داده. تو در توبت میپذیری که من گند زدم با رفتارهام و الان خداوند این هدیه مجانی تو رو میپذیرم، نیازش دارم. دریافت کننده ای، عمل کننده نیستی، عمل اصلی رو خدا انجام میده. یکی از من پرسید فرق لطفاً در تلویزیون هم پرسید دو هفته پیش فرق مسیحیت با اسلام چیه؟ گفتم عزیزم من اگه بخوام اینو بکنم باید یک چیز تطبیقی چیمی الهیات تطبیقی 32 جلسه برات بذارم، ولی گفتم در یک کلمه در یک جمله میتونم بگم. در اسلام و هر دین دیگه این انسانی که تلاش میکنه با زحمت‌های خودش با آیین‌ها و مراسم خودش خودش رو مقبول خدا کنه، در مسیحیت این خداست که به سراغ انسانی که در بدبختیه میاد. این فرق مسیحیت با هر دین و مته و فلسفه دیگه است. راه رشد ما از این شروع میشه که آنچه رو که خدا برای ما انجام داده اونو میپذیریم. این کی اتفاق میفته؟ زمانی که وقتی به آنچه که خدا در مورد خودش میگه، در مورد خودمون میگه، در مورد بدبختی هامون میگه، وضعیت غلط گناه میگه، وقتی بهش نگاه میکنیم میگیم خداوندا بله، دست منو بگیر و منو بکش بیرون، به تو احتیاج دارم. اون چی هستش؟ خدا برای ما کار کرده، محض فیض نجات یافته اید از طریق ایمان، نه از طریق اعمال، تا کسی به خودش فخر نکنه. و بعد برمیگرد پولس ادامه میده و میگه که شروع اونه، ولی در وسط خدا باید در شما هم کار کنه. خدا در ما به چه شکل کار میکنه؟ وقتی که ما ایمان میاریم به عیسی مسیح، روح خدا در وجود انسان ساکن میشه. روح خدا در وجود انسان ساکن شدنش شما رو تولد تازه میده، شما رو از اون زندگی گذشته میکنه و در یک زندگی تازه قرار میده. روح خدا در وجود شماست که به شما و به من این اطمینان رو میده که ما در مسیر درست هستیم. یکی برگشت و به من گفت که شما از کجا میدونید که در مسیر درست هستید؟ مگر رفتید همه دینها رو مطالعه کردید؟ که اینم تازه روش غلطی، ما بریم همه دینها رو مطالعه کنیم و به آنچه که درسته انگوش میذاریم. با این کار دارم میگم که من مرکز همه کائناتم و من این دانش رو دارم که بین دینها ببینم کدومش درسته. در واقع منم که خدا رو به وجود میارم با پیشورزان، ولی نیازی به اون نیست. وقتی که روح خدا در وجود من ساکن میشه، خلأی که در وجود انسان نسبت به خدا داره پر میشه و این بهترین اثبات این هستش که من با خدا، من در راه درست هستم. چرا؟ برای اینکه من دعا میکنم، خدا من میگه که فرزندم شنیدم، خدا میگه من میشنوم. یک رابطه دو طرفه، رابطه دو طرفه چی میگن این چیه؟ تلقینی، نه که من به خودم، من خدا با من، نه. وقتی که روح خدا در وجود انسان ساکن میشه، انسان از لحاظ روحانی زنده میشه. انسان حالا نه فقط در بُعد فیزیکی و روانی میتونه کار کنه، حالا انسان قابلیت اینتراکت، قابلیت بده بستون با دنیای روحانی به شکل زنده رو داره. عرفان نیستش که من تقلید کنم، رابطه زنده است. برای همینه که انسان خسته نمیشه. تلاش من نیست یک رابطه دو طرفه که وجود داره، این در من کار کردنه. در من کار کردن روش‌های مختلف داره، از جمله این که خدا ما رو در سختی ها قرار میده که آهن تبدیل بشه به فولاد و بعد میگه زیرا صنعت دست او هستیم، شخصیت سازی. چی؟ که ما رو آماده کنه برای اینکه در خدمت استفاده کنه، برای ما، در ما، از طریق ما، برای اینکه ملکوتش چی بشه؟ برقرار بشه. برای چی؟ تا بتونیم اعمال نیکو انجام بدیم، تا مردم اعمال نیکوی ما رو ببینند و پدر آسمانی رو جلال بدند. از طریق اعمال نیکوی ما هستش که قرار پدر آسمانی جلال پیدا کنه. مسیح در موعظه سر کوه داشت شخصیت فرد مسیحی رو مطرح میکرد، نه اینکه فرد مسیحی چقدر زور باید بزنه اونا رو، نه، فرد مسیحی این چیزا درش دیده میشه. بگذارید که نور شما به مردم بتابه. چرا؟ برای اینکه صنعت دست او هستیم. عزیزان، ما برای این اجازه میدیم، میگذاریم اراده خودمون رو تسلیم خدا میکنیم که خدا در ما کار کنه، برای اینکه ما میدونیم که خدا هدفی داره. این رو از خدا میتونیم بفهمیم؟ از کلام خدا، از مطالعه کلام خدا میفهمیم که خدا برای زندگی من و شما هدف داره. خدا برای اینکه بتونه از طریق ابراهیم کار بکنه در این دنیا، 25 سال در زندگی او کار کرد. خدا برای اینکه در از یوسف بتونه خدمتش برای ملکوت استفاده کنه، 13 سال بردش تو زندان. موسی که بدتر از همه، 80 سال خدا باش کار کرد تا 40 سال ازش خدمت بگیره. مسیح برای اینکه شاگردان رو یه ذره آماده بکنه، 3 سال باشون کار کرد. تازه آخرش هم دیدیم که اونجوری که میبایست از آب در نیومدن. خدا در من و شما چقدر باید کار کنه؟ اصلا اجازه میدیم در ما کار کنه؟ اصلا آنچه که خدا برای ما انجام داده پذیرفته ایم. بسیاری از مواقع آب از سر چشمه گل آلوده، بسیاری از مواقع آنچه که خدا برای ما انجام داده اجازه ندادیم که در مورد ما صورت بگیره، چه برسه به این که اجازه دیم حالا در ما کار کنه. بسیاری از مواقع ما همون رو دریافت کردیم ولی دیگه اونجا رو نقطه توقف گذاشتیم و اجازه نمیدیم خدا در زندگی ما کار کنه، اجازه نمیدیم روح القدسی که در ما ساکنه در زندگی ما کار کنه. دائم اولویتامون رو به طرف دنیا برمیگردونیم، اولویت‌های دنیوی میکنیم. ملکوت خدا در فکر ما نیستش. خدا چجوری در ما و در شخصیت ما کار بکنه که شخصیت ما اقتدار الهی پیدا کنه، شخصیت ما نور خدا رو داشته باشه، انعکاس زندگی خداوند رو داشته باشه. اینها مسیر رشدی هستش که باید بهش دقت کنیم. مطلب بعدی که میخوام بگم و میخوام تموم کنم یا دوازده آیه رو این هستش که در آیه 5-8 میگه، میگه بطلبید. اینطور که معلومه این عزیزان که داره نوشته میشه بهشون و این عزیزان و این عزیزان در دعا مشکل داشتن. باور نمی کنید؟ به اون قسمتی از زندگی خودتون که به دعا تخصیص میدید در زندگیتون و به اون قسمت در جلسات دعایی که اینجا دعا میکنید نگاه بکنید، باور کن از اول ایمان من که در مسیحیت جلسات دعا همیشه کمترین افراد رو داشته. چرا؟ برای اینکه اینجا بینید همتون راحت میشستید، لبخند میزنید، نمیدونم که اینجا با من هستید نیستید، بعضیاتون حرفه‌ای هستید سرتون رو تکون میدید اینجور، آقا من وامیستم سر شما هنوز با علامت اینجوری تکون میخوره. ولی وقتی که در دعا هستیم هر کس حالا در رابطه دو طرفی با خداست، دیگه یک نفر نیست برای شما دعا کنه. حالا شما آن چیزی که در زندگیتون از مسیح دارید، اون رابطه دو طرفه، الان دیگه در اون رابطه دو طرفی باید چیکار بکنید؟ قرار بگیرید. و اونجاست که مشکلات چیزه پیش میاد، برای اینکه اونجا حالا رابطه من با خدا زیر سوال هستش و باید خودش رو نشون بده که به چه شکل هستش. یعقوب میگه که حالا شما وقتی که به این شکل مشکلات اینا اومده کمال و خوشی میدونید و میدونید که شخصیت شما ساخته میشه فلان، کافی نیست، یه کار دیگه هم باید بکنید. دعو میگه که دعا کنید. چه دعا کنید؟ برید روی زانو بگید خداوند اقتدار در نام عیسی مسیح دعا میکنم این مشکل همین الان بپره بره بالا. خب این چیز دیگه، این چیز خوبیه. خداوند دعا میکنیم که همه این مسائل از سر من بره، برگرده بره. یعقوب میگه این دعای خوبیه ولی لزومن دعای درست نیست. دعای درست چیه؟ یعقوب میگه تویی که ارزیابی درست از زندگیت داری و تو که میدونی که سختی ها باعث استقامت، باعث تأیید، باعث امید میشه، تو که میدونی که خدا داره در تو کار میکنه که بتونی تو رو برای ملکوت استفاده کنی، تو در این و در هر مورد دیگه از این مشکلات باید دعا کنی برای حکمت. حکمت بابا دعا کنیم رد چه بره؟ میگه نه، برای حکمت. میدونید حکمت چیه؟ تعریف حکمت، من فکر کنم بارها گفتم اون دو کسی یادش نیست. حکمت چیه؟ چون وقت نیست دیگه نمیخوام شما رو بیدارتون کنم. ما یه دانش داریم، یه حکمت داریم که اینا با هم دیگه فرق دارن. دانش یعنی این که من یک سری چی آگاهی ها دارم. 2 ضرب در 2 مساوی 4، نمیدونم اسید رو با چی قاطی کنی رنگش سبز میشه، نه سبز میشه آبی میشه، فلان از این حرفا. اینو دانشه. خب سیب وقتی میاد پایین میخورد کله آدم، بعد قانون جاذبه یاد آدم میاد. اینو دانشن، چیزایی که ما کسب کردیم یاد گرفتیم، ولی لزوما حکمت نیست. فرد اتفاقا دانشمند میتونه فردی کاملا بی حکمت باشه. اینو بارها تو زندگیم دیدم، افرادی که پی اچ دی دارن، فلانن، بهمانن، الان، اصلا حکمت ندارن. حکمت چیه؟ حکمت اینه که من از این دانشی که دارم چطور به شکل درست استفاده بکنم برای هدف درست. این میشه حکمت، استفاده از دانش چی؟ به شکل درست. یعقوب میگه که حالا که شما میدونید تمام قضایا چیه، وقتی که تو این سختی ها میفتید از خدا حکمت به طلبین. چه جور حکمتی؟ این که خداوندا میدونم که تو این وضعیت رو در زندگی من به وجود آوردی که من رشد کنم، که من با اعتماد بر تو از نظر ایمان و رابطم صمیمیتر و عمیق‌تر بشم. خواهش میکنم به من حکمت بده که این وضعیت رو گند نزنم و فرصتم از دستم بره که از این وضعیت برای نزدیکتر شدن به تو، برای این که ببینم که حالا تو چجوری میخوای در این شرایط کار کنی در زندگی من، اونو از دستش ندم. در واقع این، وقتی که برای حکمت دعا میکنیم، در واقع داریم میگیم خداوند بله، الان که در این مشکل هستم، میدونی هیجان چی رو دارم؟ هیجان اینو دارم که کی آرتیست وارد صحنه میشه و حالا کی قراره که از این مشکل نجات پیدا کنم. دیدید وقتی که ما میدونیم که این از اون فیلمایی که آرتیست آخرش کشته نمیشه، همیشه من یادم زمانهای ما آرتیست آخرش کشته نمیشد، همیشه آرتیست برنده بود و چون میدونستیم همیشه آرتیست برنده است، منتظر بودیم طرف مثلا دختره رو میخوام بندازن تو سیاه چال فلان که یکاش آرتیست میذاش بندازنش. نه خدا نکنه شوخی دارم میکنم بیدار بشید، ولی بعد یهو مثلا آرتیست میومد و دیدیم آرتیست داشت میومد، هیجان زده بودیم دیگه کی آرتیست میاد. به محض اینکه آرتیست بدار تو آقا تو که همه داشتن تو سینما دست میزدن برای آرتیست، خبری نبود، ولی ما هیجان زده بودیم. وقتی که ما این منش در ما هست که در مشکلات به خداوندا حکمت عطا کن، یعنی اینکه من هیجان زده هستم برای اینکه ببینم حالا تو این وضعیت چجوری میخوای من از این وضعیت بکشی بیرون. این اون حکمته و اونی که باعث میشه ما اینجوری هیجان زده بشیم. یعقوب میگه که با ایمان بطلبه، با ایمان بطلبه، با ایمان. یکیم که آقا ایمان ما رو، ایمان یعنی باور کردن. برمیگردیم به همون سوال اولی ها، حرف چه کسی رو باور میکنیم؟ ایمان یعنی باور کردن. اگر الان بگن آقا این بیرون دارن همبرگر کبابی میدن مجانی، را میفتیم میریم. آش نظری ها یادتونه؟ یا قیم نظری ها قابلمون به دست، تا خبرشون میگرفتیم میرفتیم سب میکشن. اون یعنی ایمان، برای اینکه باور کرده بودین زندگیتون رو بر اساس باور چیکار کرده بودین؟ برنامه‌ریزی کرده بودین. امروز میدونست اینجا جلسه هست، همه شما بزک بزک کرده اومدید اینجا. چرا؟ برای اینکه باور کردید، زندگیتون رو جهت دادید، میدونستید ماشیناتون درست کار میکنه، برای همین نرفتید ترمزاش چک کنید، برای اینکه باور کرده بودید، بر اساس باورتون زندگیتون جهت داده. ایمان یعنی همین. اگر من باورم بر این هستش که این شرایط سخت برای اینه که درجه تحمل من بره بالا، شخصیت من ساخته بشه در این که کار خدا رو در زندگی خودم ببینم، اون موقع زندگیمو جهت میدم باهاش. آره خداوند، من نشستم که ببینم تو چیکار میخوای بکنی. چون اگر این کار رو نکنیم، به این شکل از طریق ایمان نریم جلو، تبدیل میشیم به یونس نبی، بدبخت‌ترین نبی کتاب مقدس، برای که هیچ وقت حرف خدا رو باور نکرد که. اولش که خدا گفت برو نرفت، خدا گوششو گرفت و نمیری پدر تو در میارم، انداخت تو شکم ماهی، چاره ای نداشت که. حالا که زوره هجتو بگی خداوند و برداشت یکی از مزامیر داوود رو خون، فصل دوم یونس که توبهش نیستش که، یکی از مزامیر رو میخونه. خدا من گوه آره والا وایستا بهت نشون میدم حاکم میاد. اومد بیرون زور بود دیگه، رفت وسط شهر، احتمالا بشارتش اینجوری بود آقا بودایید هر کسی ایمان بیاره فلان بکن تا سه روز فلان رو تون 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 گفت و رفت بالای کوه نشست. چرا؟ برای اینکه خودش میدونست چجوری بشارت داده، چخانکی آبکی و میدونستش که با بشارت اون کسی توبه نمی کنه. نشسته بود که حالا خدا آتش بیاره از آسمان به سر اونا. جالب اینه که مردم توبه میکنن با همون بشارت آبکی. خب یونس ناراحته، از باد ناراحته، از هوا ناراحته، از گرما ناراحته، از کرمی که اون بوته رو خورده ناراحته، از زمین و زمان ناراحته و داستان تموم میشه. این وضعیت فردی هستش که شخصیت ساخته شده نداره. خدا اراده خودش رو با شما بی شما، با من بی من به انجام خواهد رسونید. سوال بر اینه که وقتی خدا این کارو بکنه ما کجا هستیم؟ اینه و این سوال رو فقط خودمون میتونیم جواب بدیم. حرف چه کسی رو باور میکنید؟ یعقوب میگه این چیزایی که بهتون گفتم تجربه زندگی منه، من اینا رو زندگی کردم و میدونم شما هم میتونید اینا رو زندگی کنید. یعقوب میگه که شما بهتر از من هستید، تجربه شما بهتر از منه، من با عیسی مسیح زندگی کردم و دشمنش بودم، معجزاتش رو دیدم باش وای نایستادم، وقتی که میکشتم مثل یه داداش پهلوش وای نایستادم که بگم چرا داداش من میکشید، ولی شما ایستادید و شما میتونید. راه رشد اینه، به شرطی که اجازه بدیم اولویت هامونو درست کنیم. چون اولویت هامون درسته بدونیم که خدا داره شخصیت ما رو میسازه و قلبی داشته باشیم که میاد به حضور خدا، میپذیر ارادش رو و حکمتی ازش بگیریم که این فرصتهایی که خدا به ما میاد میده اونها رو بهشون گرد نزنیم. سرپا بست. جلال بر نام عیسی مسیح. این برای خودتونه و زمانی این دستا ارزش داره که شما الان که اونجا هستید این کلام در زندگی شما کاری بکنه، کاری مسیری رو عوض کنه، انگشت بر یه جایی بذاره که شما میگید بله اینجا رو من باید اصلاح کنم. اون موقع سخنور زیاده، سخنان خوب گفتن راحته، اصل اینه که من و شما از این کلام در زندگی ما بهره بگیریم، هیجان زده باشیم ببینیم خدا در سختی ها میخواد ما رو چیکار کنه، چجوری صورتش از ما بدرخشه. چند لحظه به وقت داریم، هر کس مطابق آنچه که خدا براش آشکار کرده در دل خودش دعا کنه. وقتی میگم در دل خودش، سکوت نیست، ما خیلی راحت میتونیم جوری حرف بزنیم که فقط خودمون بشنویم. چرا میگم این کار بکنیم؟ برای اینکه تا کلمش نکنیم اینجا ثبت نمیشه که داریم چی میگیم و تا کلمش نکنیم آن شریر، آن دشمن نمیفهمه که موضع ما کجاست. فقط خداست که از فکرهای ما خبر داره، شریر از افکار ما خبر نداره. و وقتی که ما اعتراف میکنیم در مکاشفه میگه که اینها با شهادات کلامشون پیروز شدند، این که داریم میگیم شهادت شریر میگریزه. اینها آن تجربیات روحانی، اون اینترکت های روحانیه که شما به عنوان فرزندان خدا داری. پس هر کس همونطور که روح القدس باش صحبت کرده دعا کنیم. او خداوند عیسی مسیح.
پیامی که شنیدید یکی از حتا پیامی است که از طریق وبسایت کلیسای ایرانیان شمال لندن www.nlichurch.org قابل دسترسی می باشد. امیدواریم از این پیام برکت کافی را برده باشید.